بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی بود که شبهه وجوبی و شبهه حکمیه و هم دارست مینیم که شیء یا جز باشد یا نه، شرط باشد یا نه، که اصطلاحا تعبیر به اقل و اکثر ارتباطی میکنه. اینجا توهمی که شده است این است که در مورد اقل و اکثر ارتباطی یک علم تفصیلی هست و یک شک بدوی. علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی نسبت به اون مقدار زائد. در مقابل این توهم یه توهم دیگری شده که چون اقل و اکثر استقلالی نیست و ارتباطی است، این انحلال بین علم تفصیلی و شک بدوی صحیح نیست. برای اینکه اگر ما علم داشته باشیم به وجوب مقداری و نسبت به زائد شک داشته باشیم، اینجا موردی است که نسبت در مورد شک جای براءته و اقل اکثر استقلالی هم اسمش میذاره. اما اینجا اینطور نیست که فرض از نماز اگر ما 9 جزء را میدونیم باید بخونیم، نسبت به جزء زائدش که جزء 10 هست شک داریم، این معنیش این نیست که 9 جزء واجب است و اون جزء اخیر شک در وجوبش هست. برای اینکه وجوب یه وجوب بیشتر نیست و این متوجه است به مجموع مرکب. این مجموع مرکب اگر اقل باشه وجوب متوجه به اقله و اون جزء زائد اصلا تحت امر نیست، و اگر که امر تعلق گرفته باشد به واجد اون جزء زائد، اقل اصلا مأمور به نیست. اینطور نیست که اقل مأمور به باشد متیقنا و اون جزء زائد رو ما شک داشته باشیم. روی این حساب گفتن که پس اینجا جای براءت نیست، برای اینکه علم داریم که یا امر متوجه به اون اقل است 9 جزء مثلا، یا امر متوجه است به 10 جزء، و اینجا جای علم اجمالی است و نتیجه علم اجمالی اینه که باید احتیاط بکنیم. اگر توهم اول را که گفته شده است معلوم به تفصیل در اینجا داریم و شک بدوی، و نتیجهش نیست که در شک بدوی باید براءت جاری کنیم، اگه این توهم را اخذ بکنیم، خب نتیجه این است که در موارد دوران هم بین اقل و اکثر فقط مقدار اقل را میاریم، درسته، و نسبت به زائدش براءت جاری میکنیم. و اگر بچه دوم رو بگیم که اینجا نظیر موارد دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی نیست که یه مقداری معلوم باشد یه مقدار مشکوک، اینجا یا اون اقل تکلیف دارد و یا اکثر تکلیف دارد، که اگر اقل تکلیف داشته باشد دیگه اون جزء زائد اصلا امر ندارد، و اگر اکثر تکلیف داشته باشد اقل اصلا امر ندارد، چون امری هم بیشتر نیست و متوجه به اقله. اینو اگر بگیم اینجا جای احتیاط است و جای براءت نیست. خب مرحوم شیخ اون وجه اول را تقویت کردن و فرمودن با دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اقلش معلوم است که ما تکلیف داریم و نسبت به زائد شک داریم و اونجا براءت جاری میکنیم. خب اون وجه دوم رو چطور باید جواب بدیم؟ که اگر ما گفتیم مقدار معلومی داریم و مقدار مشکوک، وجه دوم که این بود که اینجا با اقل و اکثر استقلالی فرق دارد، اینجا یه امر بیشتر نیست، به این امر یا به اقله که به اکثر نیست، یا به اکثر است که به اقل نیست، درسته؟ پس علم تفصیلی درست نمیتونید بکنید رو شک بدوی که جای براءته. این وجه چه کارش کنید؟ این وجه رو مرحوم شیخ بالاخره اینطور جواب دادن، فرمودن که ما نسبت به اون جزء زائد هم براءت شرعیه میتونیم جاری کنیم و هم براءت عقلیه. اما براءت عقلیه جاری میکنیم برای اینکه درسته که یه مقدار معلومه به تفصیل به اون جور نداریم، اما نسبت به این مقدار اقل حجت مولا بر ما تمام است، برای اینکه یا اقل واجبه پس من باید اون 9 جزء بیارم، یا اکثر واجبه پس این 9 جزء علایم باید آورده بشه، پس من حجت مولا نسبت به اتیان اون 9 جزء را میدونم و بر من تمام است. میاد نسبت به اون جزء زائد، جزء زائد حجتش بر من تمام نیست، برای اینکه من نمیدونم اکثر واجبه یا نه. نتیجه این میشد که عقاب بر ترک اکثر که مسبب بشد از ترک این جزء مشکوک و فی قبیح است. همینطوری که در بحث شبهات بدویه میگفتیم قبیح است عقاب بلا بیان، اینجا میگیم به این تعبیر که عقاب بر ترک اکثر از جهت اینکه این جزء مشکوک و فی ترک شده است، اون عقاب قبیحه، پس نسبت به این برائت عقلیه جاری است. برائت شرعی هم جاری است، برای اینکه من شک در جزئیات این مقدار زائد دارم و با شک در جزئیات عرض میکنم کل شئن شکفی هلیته و حرمته فاولک حلال یا رفع اعمالای علمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعان انهم، اینجا جزئیت این شی بر من مشکوکه، رفع جزئیت میکنیم. حالا اگرم شما اون مبنای که در استصحاب مرحوم شیخ میفرمایند که جزئیت و شرطیت خودش مجعول نیست بلکه مجعول تکلیف است، اون جهت رو هم در نظرتون باشه که جزئیت مجعول نیست که بخواد رفعش بکنه، خب ما میگیم نه، اون تکلیف اکثر را که ما شک داریم اون تکلیف را میتونیم برداریم که نتیجهش این است که جزئیت این شیء مشکوک فی مرفوعه. و به عبارت دیگر نظیر همون برائت عقلیه، جزئیت بقیه اجزا معلومه، پس توجه عام نسبت به بقیه اجزا معلوم است، حالا یا استقلالاً یا ضمناً، که اگر عام متوجه به عقل باشد استقلالاً مأمور بهه و اگر متوجه به اکثر باشد عقل ضمناً مأمور به هست. این مقدار حجت تمامه و نسبت به زائدش میخواد حالا تعبیر کنید جزئیت مشکوکه، پس رفع اعمال علمون جزئیت رو برمی‌داره. میخواد توجه کنید توجه امر به او مشکوکه، امر را با رفع اعمال علمون برمی‌داریم، درسته؟ نتیجهش نیست که جای برائت میشه. و مسئله لطف هم که قبلا مرحوم شیخ اشاره کردن اون هم تفصیلاتش گفته شده که همین حدیث رفعی که الان گفتیم با اون قبح قابل بیانی که در مورد گفتیم، اینا هر دوش برگشتش به یه مطلب است. شرع هم اگر چنانچه رفع فرموده از تکلیف را در اینجا، این از جهت این است که اگه عقل درک میکرد مصلحتی را که در بین هست، خود اون عقل هم این حکم را داشت، ولذا گفتن به این که احکام شرعیه اینا الطاف هستن در احکام عقلیه، یعنی همون مصالحی را که اگر عقل پی به اون مصالح می برد حکم داشت، همون مصالح را شارع مقدس هم می داند و بر طبق اون مصالح حکم فرموده است. بنابراین برائت عقلیه و برائت شرعیه هم روی این حسابی که گفتیم هر دو برگشتش به یه مطلبه، برای اینکه برائت عقلیه عجت این است که عقل درک می کند که در اینجا مصلحت در تکلیف نیست بلکه قبیح است عقاب بلا بیان. شرع هم که فرمود است رفع اعمالای علمون، یعنی اون چرا که حجت بر طبقش نداری از طرف شرع مرفوع هست. نتیجه این شد که پس در موارد دوران هم بین اقل اکثر اجرای براءت بدون محظور هست. این انقلت و قلتایی که در بین میاد برمیگردونه مطلب را به انقلت ها، برمیگردونه مطلب را به مورد علم اجمالی، قلت ها علم اجمالی را منحلش میکنه. هرچی انقلت و قلتی که در این بین میاد، این قلت نظرش به اون وجه دوم است که گفتیم که در دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی اینطور نیست که یه معلومی داشته باشیم و یه مشکوکی، بلکه یا اقل مأمور بهه که اکثر مأمور به نیست، یا اکثر مأمور بهه که اقل مأمور به نیست، میخواد علم اجمالی درست کنه. در مورد قلت و با وجه اولی که تقریب کردیم که ولو علم اجمالی هست، الا اینکه حجت نسبت به یه مقدار تمامه و نسبت به مقدار زائد حجت تمام نیست و هم جای برات عقلی است و هم جای برات شرعی است. و این انقلت و قلت ها مبناش همینه که مبنای انقلت علم اجمالی است، مبنای قلت دوم انحلال حکمی تعبیر میکنن که حجت را نسبت به عقل تمام میدانه و نسبت به اکثر شک در تکلیف، یعنی شک در جزئیات یا شک در توجه تکلیف است، حجت تمام نیست، جای براءته. پس نتیجتا ما در دوران هم به نقل اکثر براءت عقلی و شرعی هر دو جاری میکنیم. فان قلت، از این انما ذکر میکنیم، فان قلت انما ذکر فی وجوب الاحتیاط فی المتباینین به عینهی موجودن هنا، این چیزی که در دوران هم بین متباینین گفتیم در اینجا موجود هست. چی گفتیم در دوران هم بین متباینین؟ علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر باید خون یا نماز جمعه. گفتید مقتضی تکلیف موجود، مانع هم در بین نیست، بنابراین باید که احتیاط بکنید هر دو طرف را به جا بیارید. عیناً این حرف اینجام هست، برای اینکه مقتضی تکلیف که اون امر به نماز هست در اینجا موجوده، مانع از توجه امر اکثر درسته در بین نیست، برای اینکه نه جای برات عقلی است نه جای برات شرعی است. برات عقلی نسبت به هر کدام از دو طرف جاری کنی معارض با طرف آخر هست. و هو ان المقتضی و هو تعلق الوجوب الواقعی بالامر الواقعی المردد بین الاقل و الاکثر موجود، که اون چی که در متباینن گفتیم اینه که مقتضی که تعلق تکلیف واقعی است به اون امر واقعی، که امر واقعی مردد بین اقل و اکثره. من یه تکلیف وجوبی میدانم که این متوجه است به یه مطلب واقعی، که اون مطلب واقعی یا نه جزئی یا در جزئی، اینو میدانم، این موجود است. ول جهل تفصیلی به، جهل تفصیلی به این که آیا نه جزئی واجب است یا ده جزئی واجبه، این لا یصلح مانعا لا عن المأمور به، نه مانع از مأمور به هست، برای اینکه مأمور به فی نفسه مشخصه، پیش ما معلوم نیست مأمور به فی نفسه یا نه جزئی یا ده جزئی مشخصه. ولا عن توجه الامر، مردد بودنش پیش ما هم مانع از توجه امر نیست، برای اینکه امر واقعی در جای خودش محفوظه، درسته؟ و امر ظاهری هم که با علم اجمالی شما ندارید، باید احتیاط بکنید. کما تقدم فی المتباینین حرفا به حرف. قلت نختار هنا ان الجهل مانع عقلی ان توجه تکلیف بالمجهول الی المکلف. فرمان که شما میگید جهل تفصیلی مانع نیست، جواب میدیم نخیر، جهل تفصیلی مانع عقلی است. جهل مانع عقلی است از توجه تکلیف به اون مجهول که من نمیدانم آیا نه جز واجب است یا ده جز، نسبت به جز زائدش، که نسبت به اون جز مشکوکی که من جهل دارم، این جهل مانع عقلی است از توجه تکلیف به او، که توجه پیدا کند به مکلف. لحکم العقل به قبح المؤاخذه على ترک الاکثر المسبب عن ترک الجزء المشکوک من دون بیانه، برای اینکه همون کبرایی را که در موارد شک در تکلیف گفتیم که قبح قابل بیان بود، به عینه اینجا هست، قبیح هست. عقل حکم میکند به این که قبیح هست مؤاخذه بر ترک اکثر، که اون ترک اکثر مسبب باشد از ترک جزئی که مشکوک و فیه. من که نمیدانم فرض اون استعاذه جز هست یا جز نیست، حالا اگر من استعاذه را ترکش کردم و واقعا جز بود، اینجا مأمور به را نیاوردم، برای اینکه استعاذه جز بوده است و نیاوردم، ولیکن شارع عقاب نمیتوند به من بکند. چرا؟ برای اینکه قبیح هست عقاب بر ترک اکثر، که اون 11 جزه، عقاب بر ترک واقع که مسبب شده است از ترک این استعاذه ای که من شک درش دارم، این عقاب را عقل قبیح میبیند. عقل حکم میکند به اینکه قبیح هست مؤاخذه بر ترک اکثر، که این ترک اکثر مسبب است از ترک جزء مشکوک، با اینکه شارع بیان نفرموده است. بلا یعارض به قبح المؤاخذه علی ترک الاقل، میگه قبح عقاب بر ترک اکثر معارض نیست با قبح عقاب بر ترک اقل. چرا؟ برای اینکه نسبت به اقل حجت مولا تمام هست. ولا یعارض المؤاخذه علی ترک الاقل، معارضه نمی کند مؤاخذه بر ترک اقل را، من حیث هو و اقل من حیث هو من دون بیانن. چرا؟ این اقل من حیث هو را، برای این میگه که خود اقل فی نفسه تکلیفش معلوم نیست، یا تکلیف دارد فی نفسه یا تکلیف دارد در ضمن اکثر، پس فی نفسه معلوم نیست امر داره، پس بگیم عقاب بر ترک اقل فی نفسه به ما هو قبیح، میگیم نه این درست نیست. از یکفی فی البیان یعنی با اینکه بیان نکرده شارع که این اقل خودش واجبه، آخه بیان که نداریم از شعر، اون مقداری که بیان داریم این است که نماز بر ما واجب هست و این نماز مردد شده است بین ده جزء و نه جزء، پس نسبت به نه جزء بالخصوص بیان نداریم، کما اینکه نسبت به ده جزء به ما هو بیان نداریم. همینطور که عقاب بر ترک ده جزء شما میگید قبیحه، عقاب بر ترک نه جزء من حیث و هو هم قبیح است. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست که نه جزء من حیث و هو واجبه، پس شکی در تکلیفش داریم، با شکی در تکلیف عقاب قبیحه. میفرماید این فایده ندارد، چون بیان نسبت به عقل تمامه، ولو فی نفسه من نمیدونم واجب هست، ولی اینه که میدونم که یا فی نفسه واجبه یا در ذهن، بنابراین میدونم که حتما باید اینا انجامش بدم، پس حجت مولا نسبت به این عقل معلومه تمامه، و نسبت به اکثر از که شک داریم. ولی شک در انجام مسبب اینجا، شک در انجام این که مکلف و بهره انجام دادم یا نه مسبب است از شک در این که آیا اون جز تکلیفه یا نه، جز مکلفه به است یا نه. چون این همه موارد قاعده اشتغال اینجوریست که یعنی موارد چیز موارد براءت میتونیم تقریبش کنیم به یه جوری که قاعده اشتغال ازش درست بشه. مثلا من نمیدانم که آیا اصلا دعای اندر رؤیت الهلال بر من واجب است یا واجب نیست، خب من اینجوری تقریبش میکنم. اون تکالیفی که مولا بر من دارد من نمیدونم که اون تکالیف رو از عهده‌اش برآمدم بدون اینکه این دعای اندر رؤیت الهلال رو بخونم یا نه. خب بله، اما کدامشه نمیدونم. نتیجهش اینه که جزئیات اون زائد را در مقام جعل نمیدونم. در مقام جعل من نمیدونم جز هست یا جز نیست، پس شک برمیگردد به مقام جعل. شما شکی در مقام جعل را تعبیر میکنی به مقام امتثال، میگید به اینکه من نمیدونم از تکلیف خارج شدم یا خارج نشدم. درسته که من نمیدونم، نمیدونم از تکلیف خارج شدم یا نه، اما این شک در خروج از عهده مسبب است از شک در جعل، که من جعل را نمیدونم. نمیدونم تکلیف مولا متوجه به اقل است فی نفسه یا متوجه به اکثر است فی نفسه. حجتش نسبت به اقل تمامه، نسبت به اون جز زائد من شک دارم. با اینکه شک دارم اینجا جای احتیاط نیست، چون شک در جعل است نه شک در مقام امتثال. تعبیری که شما میکنید من شک در خروج از عهده دارم، ولی این تعبیر قبل از این تعبیر نیست که شما میگید شک من در تکلیف مولا دارم که مولا چه جور تکلیف کرده است به من. نسبت به یه مقدار حجت مولا تمامه، نسبت به مقدار دیگرش حجت تمام نیست. از یک فی فی البیان المسوق للمؤاخذه علیه العلم التفصیلی به انه مطلوب للشارع بالاستقلال او فی ضمن الاکثر. برای اینکه ما در مواردی که حجت مولا رو میخوایم بگیم تمام هست، یعنی بیان هست، نمیخوایم بیان استقلالی، بلکه بیانی میخواییم که بدونیم حتما ما باید این رو انجامش بدیم. حالا یا استقلالاً امر داشته باشد یا امر به یه چیزی باشد که این مقدار فی ضمنه هست. علی کل بیان کافی است در بیان، بیانی که تجویز میکند مؤاخذه بر ارم کنم اون مکلف و بهرا کفایت میکند در بیان. علم تفصیلیه به این که این مقدار مطلوب شارع هست، یعنی اون اقل مطلوب شارع هست، یا بالاستقلال یا در ضمن اکثر. علا ای حالن من اقل رو باید بیارم. خب باید بیاری امر دارد فی نفسه؟ نمیدونم، ممکنه فی نفسه امر داشته باشد، ولی اگر فی نفسه هم امر نداشت فی ضمن الاکثر امر دارد، یعنی حتما من باید بیارمش. چه خود اقل واجب باشد باید بیارم، چه اکثر واجب باشد، این مقدار را حتما باید انجام بدم. اما اون جزء زائد را چطوری؟ همچین علمی نمیتونی درست کنید برایش. برای اینکه اگر اقل واجب باشد جزء زائد لازم نیست بیارم، ولی اگر اکثر واجب باشه جزء زائد را باید بیارم. پس نسبت به جزء زائد باید بیارم یا نباید بیارمش رو من شک دارم، ولو میتونم تعبیر کنم به اینکه شک دارم در خروج از عهده، اما این تعبیر مسببه، مسبب از اینکه شک دارم باید بیارم یا نباید بیارم. حجت مولا نسبت به او بر من تمام نیست و نسبت به اقل حجتش بر من تمامه. و ما ذکره و ما هذا العلم لا یقبه المؤاخذه، با یه همچی علمی که من دارم که این یا بالاستقلال مأمور به یا در ضمن اکثر، مؤاخذه قبیح نیست. و ما ذکره فی المتباینه سندا لمن اکون الجهل مانعا من استلزامه لجواز المخالفه القطعیه و قبح خطاب الجاهل المقصر و کونه معذورا بالنسبه الى الواقع مع انه خلاف المشهور او المتفق علیه غیر جار فی ما نحن فیه. فرمانی این حرفی رو که سابقا در مورد دوران بین متباینن گفتیم، که گفتیم به این که شکی که شما داری در اطراف متباینن، این شک مورد اصل نیست و نمیشه مانع باشد این شک از تنجیز علم اجمالی. شما علم اجمالی دارید یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه که متباینن، نسبت به نماز ظهر شک دارید، نسبت به نماز جمعه هم شک دارید، ولی این شکی که در نماز ظهر و نماز جمعه هست، این نمیتوند عرض کنم جلو تنجیز علم اجمالی رو بگیره. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد جلو تنجیز رو بگیره، معنیش اینه که میخواد اصل جاری کنی. اصل جاری میکنین در این طرف میگید چی؟ میگید که براءت. در اون طرف هم میگید براءت. خب نتیجهش این میشه که ترخیص در مخالفت قطعی است. و اگر چنانچه در بعضی از اطراف بخواد اصل جاری بکنین، گفتیم ترجیح بلا مرجعه است و عرض میکنم که جعل بدل که شارع نکرده است، بدون جعل بدل
بخواد یکی رو مقدم بداره بر دیگری، ترجیح است بلا مرجعه و تأخیر هم دلیل برش نیست. این حرفایی که قبلا گفتیم. و در موارد شبهات بدویه هم حتی گفتیم که شک مانع از تنجیز نیست. چرا؟ برای اینکه در موارد شبهات بدویه نتیجه این میشه که اگر بعد الفحص باشه، بله علم اجمالی یعنی علمی اصلا پیدا نمیشه، ولی اگر قبل الفحص باشد، چون علم اجمالی به تکالیف داریم و هنوز فحص نکردیم تکلیفمون بفهمیم، میگن این علم اجمالی به تکالیف قبل الفحص تنجیز میکند به این شکی که شما دارید قبل الفحص، این جای براءت نیست. بله اگر جای براءت باشد چیز هر جاهل مقصری باید که تکلیف نداشته باشه، برای اینکه شخص جاهله و نمیره تکلیفش یاد بگیرد. خب نمیره تکلیف یاد بگیرد و این میشه عرض میکنم جاهل ولو مقصر هست و شما میگید که جای براءته، بنابراین جاهل مقصر نباید عقاب داشته باشد، باید براءت عرض میکنم در براش جاری باشه و این حرف را نمیزنید. خب این حرفایی که اونجا گفته ایم که شک جلو تنجیز علم را نمیگیره، این حرف اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ماننوی فرض فحص کردیم، اینطور نیست که جاهل مقصر باشیم، تقصیری نکردیم، رفتیم فحصمون کردیم و باقی موندیم به جهل. خب پس جاهل مقصر نیست. و از طرفی اجراء اصل اونجا میگفتید که ترخیص در مخالفت قطعیه است، اینجا اینجور نیست، برای اینکه اجراء اصل در اینجا ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، چون یک مقدار معلومه من باید انجام بدم، من نسبت به اون زایدش که من شک دارم اگر اصل جاری کردم مخالفت قطعیه من نکردم، درسته احتمالاً بله مخالفت شده است ولی قطع به مخالفت در بین نیست. پس اون چه که در بحث سابق گفته شده است به این که با فرض جهل اصل جاری نیست، از جهت این که یا ترخیص در مخالفت قطعیه میشد یا لازمش این میشد که جاهل مقصر عقاب نداشته باشد، این حرفا اینجا جاری نیست. میفرمان که و موضوع که رفع المتباینن، اون چه که در باب متباینن مثل علم اجمالیه به اینکه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه گفتیم، سندن لمن اکون الجهل مانعا من استلزامه، برای اینکه یعنی اونچه که سند شده است، دلیل شده است برای اینکه جهل مانع از برای سندن لمن اکون الجهل مانعا من استلزامه، که جهل مانع از بله مانع از تنجیز، این من چیز مانع نیست، یعنی متعلق به مانع نیست. سندن لمن اکون الجهل، این من بیان سنده، که اونچه که در بحث دورانم بین متباینین دلیل قرار دادیم برای من این که جهل مانع باشد از تنجیز، یعنی گفتیم جهل مانع تنجیز علم اجمالی نیست. چرا جهل مانع از تنجیز علم اجمالی نیست؟ برای اینکه بخواد مانع تنجیز باشد لازم میاد که مخالفت قطعیه بشد و لازم میاد که جاهل مقصر عقاب نداشته باشد. سندن لمن اکون الجهل مانعن، مانن من چی؟ نه مانن من استلزامه، مانن من تنجیز علم اجمالی. که چی چیه این سند؟ این دلیل چیه؟ این حالا من استلزامه بیان اون سند است، من استلزامهی، این که لازم میاد اگر مانع باشد این که جایز باشد مخالفت قطعیه، که اگر شک مانع تنجیز علم اجمالی باشه یعنی اصل درش جاری بکنین، لازمش اینه که مخالفت قطعیه جایز باشد و لازمش این میشه که جاهل مقصر خطاب نداشته باشد و قبیح باشه خطاب جاهل مقصر. چرا؟ برای اینکه شخص نمیره تکلیفش یاد بگیرد و با اینکه حال علم اجمالی داره به تکالیف، نمیره تکلیف رو یاد بگیره، فحص نمی کند، شک داره دیگه. هر آدمی که نرفت دنبال تکالیف علم به تکلیف ندارد، علم اجمالی دارد ولی نسبت به هر واقعی شک دارد. شما هم که در فرض شک میگید چی؟ میگید که اصل جاریه و میگید مانع از تنجیز علم اجمالی است، پس خطاب نمیتوند داشته باشد این همچه شخص جاهل مقصری و قبیح هست که عقاب داشته باشه و کنهو معذورم به نسبه الالواقع، و اینکه این جاهل مقصر باید معذور باشه نسبت به واقع، با اینکه خلاف مشهوره بلکه خلاف متفق علیه. این بیان جاری نیست. ایمان انفی حرفی که اونجا گفتیم که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون مخالفت قطعیه لازم میاد، یا چون لازم میاد که جاهل مقصر خطاب نداشته باشد یا قبیح باشه عقابش، اون حرف اینجا نیست. چرا؟ اما الاول، چرا مسئله عدم جواز مخالفت قطعیه اینجا هست؟ برای اینکه فلان عدم جواز المخالفه القطعیه منا لکونها مخالفه معلومه به تفصیل فان وجوب الاقل به معنی استحقاق العقاب به ترکهی معلوم تفصیلا و لم یعلم ان العقاب لاجل ترک نفسه او لترک ما هو سبب فی ترکه و هو الاکثر. فرمان که جایز نیست مخالفت قطعیه از ما، یعنی اینجایی که الان ما شک داریم در اقل و اکثر، به خاطر این که نسبت به اقلش بله مخالفت تفصیلی میشد، یعنی علم تفصیلی داریم به این که اگه ترکش بکنیم اینجا حتما عقاب داریم و مخالفت تکلیف کردیم. لکونها مخالفتون معلومه به تفصیل، برای اینکه اینجا مخالفت معلوم به تفصیل است، نه مخالفت معلوم به اجمال که اونجا معلوم به اجمال بود. فإن وجوب الأقل به معنی استحقاق العقاب به ترکهی معلوم تفصیلا، برای اینکه وجوب اقل یعنی چه؟ وجوب اقل من که شک دارم در وجوب اقل، شما معنی میگید دورانم بین اقل و اکثر، پس معنیش این است که وجوب اقل رو من شک دارم، وجوب اکثر رو هم شک دارم. خب ولی نه، وجوب اقل رو شک داری اما اینم شک داری که حتما باید بیاریش، وجوب شرعی مستقلش رو شک داری اما شک نداری که این اقل رو علی ای حال باید بیاری، یا در ضمن اکثر تکلیف داره یا خودش مستقلا تکلیف دارد. پس به معنا استحقاق العقاب به ترکه این مقدار معلوم و تفصیله. و لم یعلم ان العقاب لاجل ترک نفسه، ولو نمیدونیم که عقاب به خاطر ترک خودشه یا به خاطر ترک اونی که سبب در ترکه، عرض میکنم این اقل هست که یعنی اکثر واجب بوده و وقتی من ترک کردم اقل را طبعا اکثر ترک شده است، پس ترک اقل سبب شده است برای ترک اکثر و عقاب برای ترک چیزی است که ترک اقل سبب برای اون هستش، ولو نمیدونم که ترک نفسش عقاب دارد یا ترک مسببش عقاب داره. این و علم یعلم که عقاب برای ترک نفس خود اقل است یا بر خاطر ترک چیزی که این اقل سبب است برای ترک اون چیز که اون اکثره و هو الاکثر. فان هذا العلم غیر معتبر فی الزام العقل به وجوب الاتیان، برای اینکه این علم به اینکه وجوب متعلق به چی هست این معتبر نیست در اینکه عقل ما رو الزام بکند به اینکه حتما باید بیاری. من چه اکثر را بگیم واجب هست چه اقل را بگیم واجب هست، اینو من میدونم که اقل را باید بیارم، این عقل میگه باید بیاری. خب چی واجبه؟ هر چی میخواد واجب باشه، میخواد اقل واجب باشه، میخواد اکثر، تو این اقل را باید بیاری، پس این مقدار معلوم به تفصیله. از منات و تحریک العقل الى فعل الواجبات و ترک المحرمات دفع العقاب ولا یفرق فی تحریکهی بین علمهی به ان العقاب لعجل هازشه قول ما هو مستندن الی. فرمود که چطور فرق نمی کند و علا ای حال این علم تفصیلی اینجا هست؟ برای اینکه عقل پی این نمیگرده که امر استقلالی به چی تعلق گرفته است. عقل که تحریک میکند عبد را به اطاعت و میگه تو حتما باید این کار را انجام بدی، این منات تحریک عقل این است که میخواد یه کاری بکند که من مؤمن داشته باشم، یعنی من عقاب به متوجه نباشد. او دنبال این که امر استقلالی چی است و امر ضمنی چی است دنبال این حرفا نیست. عقل دنبال این حرف هست که عرض میکنم ببیند من این عملی رو که انجام میدم مؤمن پیدا میکنم یا مؤمن پیدا نمیکنم، پس دنبال دفع عقابه. خب دفع عقاب اگر میزان شد، الان عقل میبیند به این که این عقل رو اگر ترک بکنه استحقاق عقاب هست، برای اینکه یا خودش مأمور به ترکش کردی عقاب داری یا اکثر مأمور به ترکش کردی، پس اکثر ترک شده است و عقاب داری. عقل میبیند که ترک عقل موجب میشد که انسان مؤمن از عقاب نداشته باشه، ولی اگر چنانچه عقل را آورد و فقط اکثر را در اون جزء مشکوک رو فقط ترک کرد، اینجا نه مثل صورت اول نی، ولی که علم تفصیلی نسبت به عقل از این ناحیه داشت و نسبت به او میگه حجت مولا تمام نیست، و همین که حجتش تمام نیست من مؤمن از این ناحیه دارم که حجت او تمام نیست، چون من نمیدونم تکلیف متوجه به اکثر شده یا نشده. برای اینکه منات تحریک عقل به فعل واجبات و ترک محرمات در همه موارد مناتش تکلیف استقلالی و ضمنی حرفا نیست، منات دفع عقاب است، تحصیل مؤمن است. ولا یفرق فی تحریکه، فرق نمی کند در تحریک عقل بین این که علم داشته باشد به این که عقاب برای خود این شیعه یا برای چیزیست که ترک این شیعه سبب است برای ترک اون چیز، یعنی برای ترک اکثر، از این نظر فرق نمی کن. پس این راجب قسمت اول که صحبتی که در دورانم بین متباینین بود، که اگر شما در موارد دورانم بین متباینین در اطراف بخواید اصل جاری بکنید مخالفت قطعیه لازم میاد، اون حرف اینجا تمام نیست، برای اینکه این یه مقدارش معلوم به تفصیله و اگر من اون رو ترک بکنم علم تفصیلی به مخالفت دارم، نسبت به اون جزشم که شک دارم، بنابراین نظیر اونجا نمیشه. و اما این جهت که اگر اصل اونجا جاری میشد لازمش این بود که عرض میکنم جاهل مقصر معذور باشد و این اتفاق هست که جاهل مقصر معذور نیست، بازم این حرف اینجا نمیاد، برای اینکه اینجا صحبت جاهل مقصر نی. و اما عدم و معذوریت الجاهل المقصر فهو للوجه الذي لا يعذر من اجله الجاهل بنفس التكليف المستقل و هو العلم الاجمالی به وجود واجبات و محرمات کثیره فی الشریعه و انه لولاه لزم اخلال الشریعه للعلم الاجمالی الموجود فی المقام. فرمود که این مسئله عدم معذوریت جاهل مقصری که در بابش گفته شده است به خاطر اینه که میگن علم اجمالی داریم به احکامی از واجبات و محرمات، خب شخص که تقصیر کرد و نرفت تکالیفش رو یاد بگیرد، این علم اجمالی را باید از عهده‌اش بر بیاد، پس باید احتیاط کنه، درسته؟ اگر چنانچه نمیخواد احتیاط بکنه باید برد تکلیفش رو یاد بگیره. این وجه عدم معذوریت اون علم اجمالی کبیری است که در همه موارد هست، هر شخصی که بالغ شد علم دارد به این که تکالیف دارد، البته بعد از اینکه ملتفت شد به احکام شریعت، علم دارد به این که تکالیفی دارد و با یه همچه علمی یا باید احتیاط تام بکنه که اصول حرج و اخلال نظام و این چیزا میشد، و یا اینکه باید برد تکلیفش یاد بگیرد تا اخلال نظام لازم نیاد. ولی این چه ربطی به ماننفی دارد؟ ماننفی علم اجمالی غیر اون علم اجمالی است. اون علم اجمالی در موارد جاهل مقصر علم اجمالی کبیره و این علم اجمالی در خصوص این مورد دوران بین اقل و اکثره، درسته؟ در اینجا بعد الفصل وقتی ما علم اجمالی پیدا کردیم نسبت به اقلش تکلیف حجیت دارد و نسبت به اون مقدار زائدش حجیت ندارد، بنابراین جای براءت است بدون معارض. و اما عدم معذوریت جاهل مقصر، این به خاطر وجهی است که در موردش گفته شده است که لا یعذر من اجله الجاهل بنفس التکلیف المستقل، وجهی که گفته شده است که جاهل به تکلیف مستقل معذور نیست، شخص وقتی تکلیف مستقل را نمیداند این عذر ندارد. چیه اون وجه؟ و هو العلم الاجمالی به وجود واجبات و محرمات کثیره فی الشریعه، که علم اجمالی داریم به این که واجبات و محرمات زیادی در شرع هست، اون کسی که تقصیر کرده و نرفته یاد بگیرد، شک دارد جهل تقصیریه، نرفته است یاد بگیرد، یه همچه علم اجمالی داره که یه واجباتی داریم یه محرماتی داریم و این نرفته است یاد بگیره. خب این یا باید احتیاط بکنه در این علم اجمالی، اینجا اخلال نظام لازم میاد، عسر و حرج لازم میاد، بخوایم اخلال نظام نشد و عسر و حرج نشه چه باید بکنه؟ باید بره یاد بگیره تکلیفش را. این حرف در اونجا هست که یه علم اجمالی کبیر داریم، ولی ربطی به مسئله ما ندارد که شخص فحصش کرده است، که اون علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات زیادی است در شریعه و انه لولاه، یعنی اگر نرد فحص بکنه و تکلیفش را از روی علم عمل بکنه لازم اخلال شریعه، لازم میاد که شریعت اخلال بهش لازم میاد، یا این است که اخلال نظام میشه اگر احتیاط بکنه، و یا اینکه بخواد براءت جاری بکند که ایچی شریعت به هم بخوره. همه جاهلهای مقصر شک در تکلیف کردن براءت رو بخواه، پس اصلا دیگه لازم هم نیست ما بریم یاد بگیریم مسائلمون رو، هر که شک در تکلیف کرد اینجا جای براءت، خب این اخلال شریعته، این چه شریعتی شد که همه باید عرض کنم در مورد شکی در تکلیف براءت جاری کنم. اون علم اجمالی میگه به این که جاهل مقصر معذور نیست، اما این علم اجمالی که ما الان داریم غیر اون علم اجمالی است. اون فرض نه، اون علم اجمالی که داشتیم رفتیم در ادله تو روایات همه جا فرض کردیم و از روایات چیزی به دست نیاوردیم که استعاذه جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، چیزی دست نیامد، فرض اینه. بنابراین فحصمون رو کردیم، درسته؟ و مسئله جاهل مقصر نی، ما تقصیری نکردیم، رفتیم فسق کردیم، منتو به جهل باقی موندیم. در یه همچه موردی این علم اجمالی که الان داریم اینجا مثل اون علم اجمالی است که باید احتیاط کرد و این اخلال شریعت لازم میاد. کجا این اخلال شریعت لازم میاد؟ لل علم اجمالی الموجود فی المقام از الموجود فی المقام، اونی که در مقام هست که علم دارم، یا 9 جز واجبه یا 10 جز، علم تفصیلی و هو وجوب الاقل، یه علم تفصیلی دارم که اون وجوب اقل است. خب یعنی چه علم تفصیلی داری؟ یعنی علم تفصیلی داری که اقل وجوب استقلالی داره؟ اینه که علم نداریم، بلکه نه، به معنا ترتب العقاب علی ترکه. همه اینا رو مرحوم شیخ میخوان تنبه بدن که این که میگیم علم داریم، نمیخوایم بگیم علم داریم به این که این اقل امر استقلالی داره، این معلوم نیست، ولی اینا میدونیم که باید بیاریمش، میدونیم که اگه ترکش بکنیم عقاب داریم. این به معنا برای این جهت هستم، به معنا ترتب العقاب علی ترکه، به این معنا که عقاب بر ترک اقل مترتب هست. و شک کن فی اصل وجوب زائد، و شک کن عطف به اون علم تفصیلی، و شکی داریم در اصل وجوب زائد، درسته؟ ولو مقدمتن، ولو حتی وجوب مقدمیش را هم ما شک داریم، یعنی وجوب زمینیش هم نمیدونیم. اون جز زائد را من نمیدونم به این که حتی مقدمتن بر من واجب باشه، وجوب مقدمی هم مشکوکه. چرا؟ برای اینکه اگر اکثر واجب بود اینه میدونستم اون جز زائد وجوب مقدمی و زمینی داشت، ولی اکثر را من شک دارم، پس در وجوب مقدمی اون جز زائد شک میکنیم. با یه همچه فرضی نمیتونیم بگیم که اینجا باید احتیاط کرد. و شک کن فی اصل وجوب زائد حتی مقدمتن. و بل جمله فل علم الاجمالی فی ما نحن فی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط. علم اجمالی در ما نحن فی که یا اقل واجب است یا اکثر، این تأثیر نمیکنه در وجوب احتیاط. لکون احد طرفیه معلوم الالزام تفصیلا و الاخر مشکوک الالزام رأسا. برای اینکه علم اجمالی در مورد برگشتش به اینه که یکی از دو طرف این علم اجمالی که اقل است معلوم الالزام است تفصیلا، یعنی میدونم حتما باید بیارمش، و نسبت به طرف دیگه که اکثر باشد مشکوک الالزام است رأسا. درسته؟ من نمیدونم اصلا امر به اکثر متوجه شده است یا متوجه نشده است. علم دارم یا اقل واجبه یا اکثر، پس علم دارم که اقل را باید بیارم علی ای حالن، و اون جزء زائد را من شک دارم که باید بیارمش یا نباید بیارمش. حجت نسبت به او تمام نیست، برای جاری میکنیم. اینجا جای احتیاط نیست. و دوران الالزام فی الاقل بین کونه مقدمیا او نفسیا لا یقدر فی کونه معلوما به تفصیل. فرماد که خب این اقل به که شما میگی معلومه، بالاخره اقل امر نفسی داره یا امر مقدمی داره، اینش که نمیدونین. اگر که امر متوجه شده باشد به خود اقل، اقل امر نفسی داره، و اگر امر متوجه شده باشد به اکثر، این اقل فی زمنه امر دارد اما امرش زمنی و مقدمی است. شما الان میدونید به این که این اقل امر نفسی داره؟ نه، محتمل است امر مقدمی داشته باشد. خب پس دوران هم بین امر نفسی و مقدمی را چه میکنی؟ خب باشه، دوران به امر بین این که یا این رو من مأمور به هستم انجام بدم به امر نفسی، و یا مأمور به هستم که انجام بدم به امر مقدمی، علا کل باید انجامش بدم. حال میخواد امرش نفسی باشه، میخواد زمینیش، میخواد زمینی، من باید این امر را انجام بدم، و اما اون جزء آخر را شک دارم، چون این را باید انجام بدم و اون را شک دارم. اینجا عقل میگرد عقاب بر ترک واقع که مسبب باشد از ترک این جزء مشکوک و فیه، این عقاب قویه. و در وران الزام فی الاقل بین این که این الزام مقدمی باشد یا الزام نفسی باشد، این ضرر نمیزند در این که اون مقدار اقل معلوم به تفصیل باشد. چرا؟ برای این که علم تفصیلیه به چی من گفتم؟ نگفتم به امر. علم تفصیلی به این که باید بیارم. لما ذکرنا که عقل حکم میکند به وجوب قیام به ما علم اجمالا او تفصیلا الزام المولا بهی علا ای وجه امکان. عقل حکم میکند به این که شخص باید بیارد، باید قیام کند به اون چه که علم دارد، یا اجمالا یا تفصیلا، به این که مولا به او الزام کرده است علا ای وجه امکان، به هر وجهی که باشد این الزام دارد، حالا یا وجهش مقدمی است یا وجهش استقلالی است. علی ای حال این الزام دارد و من باید بیارمش. و یحکم به قبح المؤاخذه علی ما شک فی الزامه، و همون عقل حکم میکند به این که قبیح است مؤاخذه بر اون چه که من شک در الزام به او دارم. اکثر را من شک در الزام دارم، اقل را من علم به الزامش دارم. مطالعه الزام استقلالی است یا مقدمی را نمیدونم، ولی علم دارم به این که الزام دارد. عقل میگه تو اینی که علم به الزامش داری باید بیاریش، اونی هم که شک در الزامش داری قبیح است عقاب بلا بیان. والمعلوم الزامه تفصیلا هو الاقل، والمشکوک الزامه راسا هو الزائد. اونی که علم دارم به الزامش تفصیلا اون اقله، و اونی که شک در الزامش دارم اصلا اون مقدار زائد هست. والمعلوم الزامه اجمالا هو الواجب النفسی المردد بین الاقل والاکثر ولا عبرت به. میگه خب علم اجمالی ما داشتیم، اونا چی میکنی؟ علم اجمالی دارم که یا اقل واجبه یا اکثر. میگه فایده نداره علم اجمالی. این علم اجمالی بعد از این که منحل میشه به این که من اقل را علاین باید بیارم و اکثر را شک دارم، این علم اجمالی منحل میشه و اثر نمیتونه داشته باشه. والمعلوم الزامه اجمالا، اونی که علم به الزام علم به الزامش دارم به نحو علم اجمالی، اون واجب نفسی است که مردد است بین اقل و اکثر. ولا عبرت بهی، اعتباری بهش نیست بعد از این که این علم منحل میشد به معلوم تفصیلی و مشکوک، که الان یه علم تفصیلی ما داریم و یک شکی، مثل اینکه همه موارد علم اجمالی همینطوره. کما فی کل معلوم اجمالی کان کذالک، مثلا کما لو علم اجمالا به کون احد من الاناعین اللذین احدهما المعین نجسون خمرن. خب من علم دارم این دوتا ظرف که اینجا هست، این ظرفش نجسه بالخصوص، این ظرفش هم پاک است بالخصوص، درسته؟ خب عرض میکنم که بعد قطره خمری افتاد، من نمیدونم که افتاد تو اینی که معلوم است نجاستش تفصیلن یا اینی که معلوم بود عرض میکنم طهارتش تفصیلن. اینجا چی میگید؟ میگید علم اجمالی به این که یکی از این دوتا خمر توش افتاده است این تأثیر میکند، یا میگید نه چون این طرف نجس است قطعا و اون طرف هنوزم شک بدوی هست، اون علم اجمالی منحل میشه؟ میگید منحل میشه. علم داریم به این که خمری افتاده است یا تو این نجس افتاده است یا تو اون طاهر. میگن خب من زاهد بر اون مقداری که تکلیف داشتم شک دارم تکلیف به من متوجه شده یا نه، نسبت به این طرف اصل طهارت و اصل براءت و معارضه نمیکند با اصل اون طرف، چون اون طرف حتما نجس است و لازم الاجتناب. و هاکذا این مثال دیگری که مرحوم شیخ در عبارت دارن که من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا زر خمره، همون وقتی که علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا زر خمره، علم تفصیلی هم دارم که این ظرفه نجسه، حتما این ظرفه بالخصوص نجسه. پس یه علم اجمالی دارم یه علم تفصیلی. علم اجمالی دارم که یکی از این دو زر خمره، علم تفصیلی هم دارم که این زر این ظرف به خصوص این طرف نجسه. اون علم اجمالی به خمریت احد اوما تنجیز میارد اثر میکنه؟ میگن نه. چرا؟ برای این که من که علم تفصیلی دارم که این طرف نجسه، علم اجمالی به خمریت احد اوما مثل اون علم اجمالی به قطره است که افتاد یا توی یا تو، درسته؟ یا این خمره است یا او، یا این خمره است یا او، بعد از این که میدونم این حتما نجسه، خب نسبت به این لزوم اجتناب داریم حتما، نسبت به اون طرف شک داریم، درسته؟ میگن این علم اجمالی منحل میشد به علم تفصیلی و شک بدوی. ما ننفی هم همینطوره. علم اجمالی دارم که یا اقل رو باید بیارم یا اکثر رو، اقلش که حتما باید بیارم، نسبت به اکثرش هم شک دارم، برات جاری میکنیم. کما لو علم اجمالا، اگر علم اجمالی پیدا کند که یکی از دو ظرفی که احدهم المعین نجسه، یکی از این دو ظرف خمره، فانه يحكم بهلیت ظاهر منهما، بهلیت طاهر منهما، درسته؟ یا ظاهر منهما، یعنی حکم میکنیم به هلیت اون طرفی که شک داریم که ظاهر است یا طاهر است، مثلا طاهر باید ذکر بشه، طاهر این طرف یقین به نجاست، اون طرف شک دارم در طهارت و نجاستش، برای اینکه شک دارم که خمر هست یا خمر نیست. ولی علم الاجمالی بالخمر لا یؤثر فی وجوب الاجتناب عن، علم اجمالی به خمر اثر نمی کند در وجوب اجتناب از این طرف. چرا؟ چون این طرفش یقینا واجب الاجتنابه و این طرف رو شک داریم. اصل اگر در این طرف جاری کردیم معارض نمیشه با اصل این طرف، چون این طرف وجوب اجتناب داره یقینا، اصل در جاری نیست و اون طرف جای اصل است بلا معارض، اشکالی پیدا نمیشه. و من ما ذکرنا یظهر انه یمکن التمسک فی عدم وجوب الاکثر به اصالت عدم وجوبه فانها سلیمه فی هذا المقام عن المعارضه به اصالت عدم وجوب الاقل. از این بیانی که گفتیم ظاهر میشه که ما میتونیم به اصل عدم وجوب اکثر تمسک کنیم، نه تنها قبه قابل بیان هست بلکه اصل عدم، اصل عدم اگر اصل اوغلایی باشد یا رفع مالای علمون، هر چیزی که مدرک این اصل هست، اصل عدم عرض میکنم لزوم اکثر جاری کنیم، میشه جاری کرد. چرا؟ برای اینکه شک دارن در لزوم اکثر، اصل چیه؟ اصل عدمش. نسبت به اقل اگر یه اصل عدمی جاری میشد دوتای معارضه میکرد، اما در این طرف اصل جاری نمیشه چون اقل رو حتما من باید بیارم و اصل عدم درش جاری نیست. از این بیان ظاهر شد که ممکن است تمسک بکنیم در عدم وجوب اکثر به اصالت عدم وجوب اکثر، برای اینکه این اصالت عدم سالم است در این مقام از معارضه به اصالت عدم وجوب اقل. چرا؟ چون وجوب اقل معلوم است به تفصیل، فلا یجری فیه الاصل، در طرف اقل اصل جاری نیست و در طرف اکثر اصل عدم جاری هست بلا معارض. و تردد وجوبهی بین الوجوب النفسی و الغیری مع العلم تفصیلی به ورود الخطاب تفصیلی به وجوبه به قولهی بل و ربک فکبر و قولهی و قوم لله قانتین و قولهی فقره و ما تیسر من و قولهی برکه او و از جدو و غیر ذالک من الخطابات المتضمنه للامر بالاجزاء لا یوجب جریان اصالت عدم الوجوب او اصالت البراءه. این هر میکنم که و تردد مبتداست، لا یوجب خبرشه، و تردد وجوبهی این که این اقل رو من نمیدونم خودش واجب است فی نفسه یا در ضمن اکثر واجبه. درسته که خودش فی نفسه واجبه از جهت این که اقل واجب باشد، یا فی ضمن الاکثر از جهت این که عوامل ضمنیه دارد و ربک فکبر این یه امر ضمنی، تکبیر جز است، قوم لله قانتین قیام رو میخواد واجب کند، ارکع او رکوع رو میخواد واجب کند، اسجدو سجود رو میخواد واجب کند، این اوامر اجزا آمده واجبش کرده است، که حالا خودش فی نفسه واجبه که مأمور به اصلی است، مأمور به استقلالی است، یا فی ضمن اکثر برای اینکه به این اوامر، اوامر به اجزا واجب شده است، این علم اجمالی اثر نداره، برای اینکه الله علیه حالا من باید بیارم و اینجا جای اصل عدم، اصل عدم وجوب نیست، جای اصل براءت نیست تا معارضه بکند با اون اصل عدم وجوب اکثر. و تردد وجوب اقل بین اینکه یا واجب نفسی است یا واجب غیری، با اینکه علم تفصیلی داریم که خطابات تفصیلیه در بین هست به وجوب این اقل، چیه این خطاب تفصیلی که به وجوب اقل هست؟ این اوامر اجزا و ربک فکبر در وجوب تکبیر، قوم لله قانتین در وجوب قیام، اقرأ ما تیسر من در وجوب قرائت. اینا ادله چیز هم هست، ضمن ادله اجزای نماز هم هست که اگه کسی گفت قرائت نماز چرا واجبه، اقرأ ما تیسر. درسته قیام چرا واجبه از قوم لله قانتین، تکبیرت الاحرام چرا واجبه و ربک فکبر، رکوع چرا واجبه از ارکعو، سجود چرا واجبه اسجدو، اینا اوامر مطلقاتی است که نسبت به اجزا هست. خب این اوامر مطلقه نسبت به اجزا که این اجزا رو واجب میکنه، علی حالا من باید بیارم این اجزا رو، حالا یا خودش مستقلا واجب شده است یا فی ضمن الاکثر واجب شده است، این اصل براءت نمیارد، موجب میشد که و غیر ذالک من الخطابات المتضمنه للامر بالاجزا، و غیر این اوامر از خطاباتی که متضمن امر به اجزا است، این تردد و تردد وجوب، این تردد وجوب بین وجوب استقلالی و ضمنی موجب نمیشد جریان اصالت عدم وجوب را در اقل، و موجب نمیشد اصالت البراءه را، چون علی ای حالم باید بیارم، پس اصل عدم وجوب اکثر بلا معارض میشه و نسبت به اون جزء زائد براءت جاری میکنیم. لکن الانصاف ان التمسک به اصالت عدم وجوب الاکثر لا ینفع فی المقام بل هو قلیل الفائده. ان شاء الله فردا.